خانم آقایون، آدمیزاد قرنها فکر میکرد که مهمترین عضو بدنش اونجاییه که میتونه باهاش زور ببرزه، مثل جایی که ماهیچه زیاد دارن، مثلا دست و پا، مثلا چه میدونم. خلاص حالا سالها گذشت، کاری نداریم، گذشت و بشر فهمید که با این ماهیچه های همچین ساخت و پرداخت و دم کرده ای که داره، اگه در خدمت عقل و هوش قرار نگیره بیشتر باعث دردسره. اینه که کانون توجه و اهمیت آدمیزاد از بازو و دیگه پر و پاچه و اینا همچین رفت بالا تا رسید به کله و البته مغز مربوط. بعد از اون به بعد دیگه مغزها کانون توجه قرار گرفتن و همه خیرها و شرهایی که از آدم به دنیا رسید به جای اینکه از دست و پاش برسه از زیر سرش بلند شد، یعنی از همون مغزش. خلاص همه اینا رو گفتیم بگیم الان دوره‌ایه که مغزهای به درد بخور و صاحبان مغزهای به درد بخور یکی از بهترین اهدافی هستن که آدمای زبل دنبالشونن، حالا با توجه به موقعیتشون یا فراریشون بدن یا شستشوشون بدن یا از کار بندازنشون. حالا امشب بیشتر در مورد این ماجراهای منجر به مغز صحبت میکنم. خدا رو شکر تو کشور ما انقدر این پدیده فرار مغزها اتفاق افتاده، انقدر عادی شده که دیگه الان بیشتر این تعبیر تو جوک ها به کار میره. مثلا ملت وقتی میخوان یه جور طنزآمیزی مثلا اهمیت خودشون رو نشون بدن میگن من الان دچار فرار مغزها میشم، یعنی من خیلی کارم درسته. منتها مسئله فرار مغزها جدای از شوخی هایی که باهاش میشه خودش خیلی مسئله جدیه. فکر کنم با یه دید درست حسابی و کارشناسی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم بیشتر تو برنامه‌های حالا غم انگیز نه، ولی برنامه جدی‌تر و اینا باید دربارش بحث بشه. مثلا سمینار بذارن، سمینار فرار مغزها یک فاجعه ملی و راهکارهای ممانعت از آن، مثلا تو این مایه‌ها این باید برگزار بشه تا بشه واسه چه چاره‌ای پیدا کرد. اما خیلی ساده است. الان تو شما ولو شدین جلو گیرندتون از این پهلو به اون پهلو بچرخین، من یه مثال خیلی جذاب ملموس براتون آماده میکنم، میگم براتون قشنگ بگیرین. وقتی که میگیم فرار مغزها داریم از چی حرف میزنیم، فقط حواستون باشه این موردی که براتون مثال میزنم عین واقعیت ها، ما اصلا چیزی رو ازش کم یا بهش اضافه نکرد، عین واقعیت. تصور کنید شما یه فارغ التحصیل رشته حقوقین، بعد رفتین تو آزمون کانون وکلا که آزمون مهم و سختی هم هست، اونایی که حقوق خوندن میدونن یا دوستاشون های حقوق خوندن خیلی ها میدونن این آزمون کانون وکلا آزمون خیلی سختیه. میرید اونجا میخواید شرکت میکنید تا بتونید قبول بشید تو این آزمون، بعد کار خودتون رو به عنوان یه وکیل شروع کنید دیگه. کلی درس میخونید و کلی پشت کار از خودتون نشون میدید و اینا، امتحانتون هم خیلی خوب میدید، منتها مثلا رتبه شما که با سهمیه آزاد توی آزمون شرکت کردید میشه 200 مثلا، بعد نفر آخر قبولی هم رتبه شده 120، یعنی 120 نفر بیشتر نمیخواستن، پس متاسفانه قبول نمیشید دیگه. خب طبیعتا ناراحت میشید، بعدم تصمیم میگیرید برای آزمون بعدی بهتر و بیشتر درس بخونید تا شما هم بتونید موفق بشید قبول بشید جزو اون 120 نفر بشید. توی راه خونه که دارید میرید یهو تو مترو یکی از دوستاتونو میبینید، خیلی خوشحال و شنگول و اینا، بله دوستتون قبول شده، اونم حقوق میخونده، اونم تو هم آزمون شرکت کرد قبول شده. هی تو ذهنتون خاطرات دوران دانشجویی این رفیقتون میاد که آقا طرف خیلی هم وضعش خوب نبود، یعنی وضع درسیش خراب بود، همش دنبال نمره گرفتن و بعد یه لیسانس 7 سال طول کشید یه لیسانس بگیره. بعد خیلی تعجب میکنید، بعد به طرف میگید میشه کارنامه‌شو نشون بده بهتون. خلاصه با اصرار کارنامه‌شو نگاه میکنید و اونجاست که یواش یواش خون جلوی چشماتون رو میگیره، چون میبینید مثلا از 6 تا ماده درسی دوستتون 3 تاشو منفی زده کلن، یکیشو اصلا سفید گذاشته، فقط تو یکی از درس‌ها مثلا 40% سوالا رو درست جواب داده، در حالی که شما تقریبا تو همه دروس بین 40-60% نمره مثبت آوردید. اینجاست که برق از کلتون میپره، یادتون میاد که این دوست گرامی سهمیه مثلا یه چیزی داشته، مثلا یه سهمیه ایزارگران مثلا، به همین راحتی و خیلی راحت شما کاملا ناامید میشید، چون هیچ معلوم نیست که اگه تو آزمون بعدی هم شما نمرات بهتری بیارید همچین پروفسورای ایثارگری سر راهتون سبز نشن و حق مسلم شما رو نخورن. بنابراین الان در این مرحله تمام امید شما به ناامیدی تبدیل میشه و شما کاندیدای درجه 1 فرار مغزها هستین بدون برو برگرد. استدلالتون چیه؟ استدلالتون اینه که میخواین برین یه جایی که رد شدن از سد ایثارگران و رزمندگان و آزادگان و بسیجیگان و نمیدونم باقی موجوداتگان و این مزاحم دیگه، از رد شدن از سد درس‌های سخت سخت‌تر نباشه. آقا خانم عزیز، حق کاملا با شماست در چنین شرایطی و فرار مغزها شدن هم حق طبیعیتونه، چون آدم یک بار، فقط یک بار بیشتر زندگی نمیکنه. مگه چقدر وقت داریم تو زندگی اون باید توش علاوه بر مشکلات طبیعی و نرمال زندگی خودمون با یه سری موانع عجق وجق دیگه هم بجنگیم؟ ها؟ حرف حساب جواب نداره آقا جان. ضمناً اون ایثارگران و رزمندگان و آزادگان و بسیجیگان، اینایی که بدون سهمیه هم جزء اون پروفسورهای واقعی بودن، الان تو بحث ما نمیگنجن ها، اونا رو نمیگیم. خب میدونن خودشون کیا رو میگن. بله.
از دوستای من رفت داروسازی خوند و بعد از چند سال درس خوندن برای خودش خانم دکتری شد. بعد وقتی میخواست بره وارد بازار کار بشه، دید که اصلا و ابدا تو شهر خودشون نمیتونه کار پیدا کنه. برای اینکه بتونه مجوز کار کردن تو شهر خودشو بگیره، باید بره چند سال تو شهرهای دور افتاده کار کنه تا امتیاز لازمو به دست بیاره. به همین دلیلم بی خیال همه چی شد و یکی دو سال زبان خوند و هم و غمشو گذاشت و رفتن از ایران و مهاجرت. الان بعد از چند سال که گاهی باهاش چت میکنم خیلی راضیه. میگه بدون اینکه کسی مجبورش کنه تو دور افتاده ترین جاها کار کنه، داره تو شهر دلخواهش فعالیت میکنه و خوشحاله. من که به عمق این چیزا فکر میکنم سرم سوت میکشه واقعا. یه نفر اون همه تو کشور روش سرمایه گذاری میشه، وقت و انرژی و پول صرفش میشه، بعد وقتش میشه بخواد به کشورش خدمت کنه، باید پاشه بره یه گوشه یه دیگه دنیا. اگه کسی گریه کنه واقعی باشه، الان باید برای اینجور فرار مغزی که اتفاق میفته حسابی گریه کنه.
کامران جان سلام.
سلام،
چطوری؟ خوبی؟
من الان خوبم، سالمترین فرد گروه هم فعلا.
بسیار عالی. کامران، تو در رابطه با این فرار مغزها، نمیدونم شستشوی مغزها، کلا موضوع برنامه، خبری، نظری، چیزی نداری؟
ولی نظر که زیاد دارم و میدونم وقت نمیشه همه رو بگم، اما خبر باید بگم که هادی مرزبان که به خاطر اجرای نمایش تانگوی تخمه مرغ داغ نوشته اکبر رادی تو دردسر افتاده بود تو ایران، چه چند شبی هم اجراشو تعطیل کردن و خودش و گروهشو بردن دادسرا، این روزا توی آمریکا تصمیم داره همون نمایشو به صحنه ببره، فعلا در حال تست گرفتن از بازیگرای مختلفه و به زودی فرشته جان تمریناشو شروع میکنه. نظر ببین که اینجا وزارت ارشاد نداره، علاقمندای تئاتر و کارهای رادی میتونن این نمایشو بدون سانسور ببینن به زودی.
یعنی آقای مرزبان اومده کلا بمونه برای همیشه؟ اومده آمریکا؟
نه، تا جایی که من با خبرم برای همیشه نه، در رفت آمدم، اما خب خیلیا دیگه شرط کاری رو تو ایران دلخواه که نمیبینن میزنن بیرون. در حال حاضر بهرام بیضایی هم آخرین نوشتهشو به نام گزارش آردوویراف رو قرار 24 و 25 ژانویه تو دانشگاه استنفورد اجرا کنه. خب حالا اگه اجازه بدی یه خبر کنسرتی هم بگم رفع زحمت کنم.
کجا بودی؟ حالا دور هم بودیم.
کجا؟ نه من تیسوشتر از این حرفم، خودم سنگین میام سنگین میرم.
باشه خیلی خوب. خبر چی بود حالا؟
خبرم اون میگم خبرم فردا شب احسان حقشناس تو سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران یه سانس کنسرت داره و فرصت خوبیه که علاقمندای حقشناس بعد از مدت‌ها از نزدیک شاهد هنرنماییش باشن.
بسیار خوب. احسان حقشناس، اونایی که دوست دارن فردا پس میتونن سالن میلاد برن کنسرت احسان حقشناس. با خدافظی میکنیم کامران عزیز، تا هفته آینده شنبه.
تا شنبه، خدا نگه.
خدا.
حسم فرق داره با هر بار، این عشق عادت نیست، بگو من خوابم یا بیدار، این بار دست من نیست، داره از دستم در میره، اختیار قلبی که وقتی نیستی بدجور میگیره، وقتی نیستی بدجور میگیره، عاشق عاشق چشماتم پیه چی هستی چرا دل به من نمیدی، نگو میترسی من، عاشق چشماتم پیه چی هستی چرا دل به من نمیدی، نگو میترسی.
سلام، 21 سه‌شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. از دست از خارج شدن وبسایت علی مطهری پس از انتشار نامه جدید ایشان به رئیس قوه قضاییه و پیشبینی ناظران مبنی بر از دست از خارج شدن خود ایشان در آینده نزدیک، انتقاد شدید روزنامه‌های تندروی کشور از حسن روحانی به دلیل سخنرانی اخیرش در رابطه با لزوم برگزاری همه پرسی در کشور و نگرانی کارشناسان از تبدیل شدن این انتقادات شدید به دلواپسی و بی‌اعصابی‌های جدید، و تأکید رئیس بسیج کشور بر لزوم کار فرهنگی چهره به چهره با فعالان عرصه قاچاق مواد مخدر و سؤال جمعی از فعالان عرصه قاچاق که منظورتون دقیقاً کار فرهنگی چهره به چهره قبل از اعدامه یا بعد از اعدام؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمال برگزاری دادگاه سران فتنه در جمع خبرنگاران یادآور شد.
اگر روزی به هر تقدیر زمینه فراهم شد، محاکمه صورت خواهد گرفت و مردم غایتاً در جریان قرار خواهند گرفت.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور فتنه کشور درباره اینکه این شرایطی که باعث می‌شود دادگاه سران فتنه برگزار شود چیست به خبرنگار ما گفت: اولا سران فتنه باید قول شرف بدهند که در دادگاه همان طوری حرف بزنند که مأموران و بازجوها از آنها خواستند و نظام باید مطمئن شود که در این دادگاه کوچکترین حرفی درباره رهبری نظام و دیگر مسائل اساسی نظام بر زبان سران فتنه جاری نمی شود. و افزود متن دفاعیات سران فتنه توسط بازجوهای ایشان مدت هاست تهیه شده و به محضی که خود سران فتنه آمادگیشان را اعلام کنند دادگاه تشکیل خواهد شد و آنها می توانند متن آماده شده را جلوی دوربین های تلویزیون قرائت کنند. بله، همکنون توجه شما را به تعدادی از پیام های ضبط شده شنوندگان بر روی مشکلگیر برنامه جلب نموده. سپس برای حل مشکلات شما از طریق خطوط تلفن در خدمت برادر مشکلگشا کارشناس مشکلگشایی برنامه خواهیم بود.
الو
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 داداش، آقای گفتی به خدا من همیشه تایی بکردم تو مملکت دارم تلف میشم. استعداد مرایی چند جدی نمیگره داداش، فیلمش پخش شده تو اینترنت اینا دیگه. ما دوتا ماشین تو 30 ثانیه یک جوری در شما بکردیم و سفقتش رو جمع بکردیم که باورتون نمیشه. قدرمونو ندونسته، الان داریم میریم به جای دیگه به جامعه خدمت کنیم. الان تو موتورخونه یک تشکی هستیم، داریم میریم که دیگه به پیوندیم به آره جوی داشتم اصلاً اینجا خیلی اوضا خیشه. اصغر اصغر چی شده با اصغر تشکیه همتن میشه؟ اصغر
اگر میبینید که ما جوانان وطن رو گذاشته این دالان برای رهایی خلق از دست حکومت صفاک آخوندی داریم در خارج از کشور مبارزه میکنیم، همش به خاطر این آخوندهای ریشوی بیاصل و مفاده. همین تا ما از خلق ایران میخواییم که به مبارزه خودشون علیه آخوندها ادامه بدن تا ما بیاییم و اونها رو خوشبخت کنیم. من همین عکس آخوند خامنه ای رو به افتخار خلق ایران آتیش میزنم. این آتیش، اینم بنزین، اینم عکس. آها، به سوزه این متحجر، به سوزه این مدخر عقب استادگی ای آخوند. آتیش، آتیش، دختر، میخوام از کمک.
الو، ببخشید، من دکتر نسابی هستم، از ناسا تماس میگیرم. میخواستم بگم که من از 2 سالگی در مهد کودک بود که توسط کارشناسای استعدادیابی ناسا مورد شناسایی قرار گرفتم، چون اون موقع به خاطر هوش بالام نیازی به پمپرز و لاستیکی نداشتم و جیشم و خودم میگفتم. به همین دلیل تماس گرفتم تا به مسئولین بگم بچه‌های با استعدادی مثل من و اینا رو باید از سنین خیلی پایین شناسایی کنن و وگرنه میدونین که این خارجی‌ها ما رو هوا میزنن ناقله‌ها.
ای بله، با تشکر از تماس‌های شما اکنون در خدمت برادر مشکل‌گشا هستیم. مشکل جان، نظر شما درباره تلفن اول اون آقای سارقی که تو کشتی داشت مهاجرت میکرد چی؟
بله، عرض کنم که خب البته ایشان خیلی اغراق داشتن در زمینه مهارت‌های خودشان.
عجب.
چون اگر چنین استعدادهایی در کشور مشاهده بشه، ما خودمان در وزارت اولین جایی هستیم که اونها را جذب
میکنیم. یعنی شما دزدم استخدام میکنین تو وزارت اطلاع؟
ببینید، دزد که خوبه نمیشه گفت این عزیزان، اینها در کنار سربازان گمنام نظام میشن سارقان گمنام نظام.
عجب.
بالاخره در ماموریت هایی که ما داریم نیازه گاهی برادرها برن در منزل مخالفین یک نفوذی داشته باشن، یا برن ماشینشون را سریع دستکاری بکنن. بنابراین لازم میشن اینجور نیروها هم دیگه.
خسته نباشید شما.
بله.
باشه، تلفن دوم، یعنی اون خانومه که همیشه زنگ میزنه فوش میده اون چی؟
بله، خب ایشان هم که از مزدوران حقوق بگیر استعمار و استکبار و اسرائیل و دیگه، اگه این حرفا رو نزنه چه کار کنه خود برسن دیگه.
ظاهرن بله. آخرش هم که آتیش گرفیم بنده خدا که.
بله، البته همکاران بنده در یکی از غلل مرتفع کوه فیجی ایشان را ردیابی کردن. که خب وقتی مراجعه کردن به این محل، فقط یک محل سوختگی روی زمین بود و به حمدالله مسئله به خیر و خوشی تمام شد.
بله، و اما تلفن آخر، یعنی اون آقای دکتر نسابی که از ناسا تماس میگیره.
بله، البته باید عرض کنم که ناسا با این حرف ها در خدمت امیال استکبار جهانی هستند. بهتره که عزیزانی که در خودشان استعداد خاصی مشاهده میکنن به ما مراجعه بکنن، ما آنها را در یک مرکز مشابه ناسایی که خودمون در کشور داریم دیگه اونجا جذب میکنیم.
چه جالب، اسمش چیه این مرکزه؟
بله، اسمش هست ولا ناسا.
یعنی چی اون وقت؟
یعنی ناسایی که زیر نظر ولایت فقیه کار میکنه.
خب الان یعنی آقا بیاد شما استخدامش میکنین دیگه، ردیفه؟
بله، البته ایشان رو که ما متاسفیم، چون الان من سوابق ایشان رو بررسی کردم، دیدم که اولا با نامحرم سابقه دست دادن دارن، بعدم این که ایشان نمیدونه که در نماز بین شکسته و چهار تکلیف چیه.
ای بابا.
و به همین دلیل متاسفانه ایشان در گزینش رد میشه و از استخدام ایشان معذوریم.
ای بابا، یارو تو ناساس دانشمندیه واسه خودش مشکل.
خب همونطور که امام فرمودن، تعهد از تخصص مهمتر از
خب همین کارا رو میکنین که
بله.
همه این مغزا میذارن میرن دیگه، شورشو بله. نوردی شمالی همین که بعضی کشور اینجوریه دیگه.
الو، ظاهرا صدای شما قطع شده. الو، لطفاً جای خودتون رو تعویض کنید.
الو بابا، باید خودتون رو تعویض کنید. با تشکر از توجه شما، تا شب دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. این چیه؟ سمستاد شماره آمریکاست. بذاریدم چی نوشته؟ من دکتر نسابی هستم، میخواستم از فهم بالا و وجدان شما مجری محترم تشکر کنم. ای جونم، ایول، یارو از ناسا اسمس داده من، ایول، بذار جواب بدم بهش. بذار نوکرم دکتر جان، یه دعوت نامه بده بیام پیشت، بریم با هم عشق و صفا. نازین چه زود جواب داد. ای بابا، این یاروه که با مشکل. چی نوشته؟ خاک بر سر خود فروختت کنم، من بودم اسمس دادم، الان سر کارت گذاشتم. چی؟ وقتی این اسمساتو به عنوان سند جاسوسی برای بیگانگان فرستادم حراستتون، میفهمی؟ عجب نامردی، یا این کلن در حال پرونده جمع کردن برای منه. آقا ما کارشناس نخواهیم برای این برنامه، باید چی کار کنیم؟ بیا بیکار شدیم رفت دیگه، همین کارا رو با ما جوونا میکنن دیگه، فرار مغزا میشیم. آقا یعنی چی؟ اصلا من نمیفهمم آقا جان.
هوش به غیر از نوعهای تصویری، ریاضی، موسیقایی و چه میدونم هوش مصنوعی، باید به قول آقا رشتی هوش کاسبی یا همون هوش بیزنسی رو هم اضافه کنیم. خدمتتون عرض کنم، من خودم یه پا ادعای آی کیو بالایی داشتم، چون همین هوشای به اصطلاح کلیشه این بالا بود. تا اینکه با همسرم کار شخصی خودمون رو راه انداختیم، تازه فهمیدم شوهرم از چه هوش بیزنسی برخوردار بوده بزنم به تخته و من هنوز کشفش نکرده بودم. متاسف